بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
آیه اطعام عرض شد، تا
تفسیر رو نگفتم، اشاره کردم. آیه قربا گفته شد، آیه مباهله به عرضتون رسید. اینها آیاتی است که کل امت اتفاق دارن که این شخصیت های مهم در این آیه ها، یکیش آقا حضرت مجتبی علیه السلام. بعضی از آیه ها هست که نه، اون چه داریم از روایات خودمون شیعی داریم، نه از روایات اهل سنت. اونام آیات بسیاری است. حالا امشب در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام یک آیه که از آیاتی است که در روایات شیعی است به عرضتون میرسد، و یک حدیث هم از وجود مقدس حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفدا، و فردا شب هم که در ارتباط با آقا حضرت رضا علیه السلام است و انشاءالله از زندگی حضرتش بیاناتشون بهره میگیریم به مقدار میسورمون. حالا اون آیهی که به عرضتون میرسد و بعد یک حدیث اینه. حالا امشب اتباعا دیرم آمدیم، ولی بد نیست بفهمید که یک جهازش هم این بوده که این ویلچری که بنده از جای ماشین تا اینجا تو اون ویلچر سوار میشم میام، این ویلچر باز نمیشد، هر کار میکردم باز نمیشد، به نتیجه طول کشید و شما معطل کشدید. اینجور نبوده که ما مسامحه کرده باشیم، مسامحه نکردیم. این پیش آمد و دیگه استادیم و چند نفر آمدن کمک کردن، آخرش هم خوب باز نشد و خلاصه به یک زحمتی به اینجا رسیدیم. حالا در این حال امیدواریم که در این فرصت کوتاه بتونیم این دوتا مطلب رو براتون عرض کنیم. آیه ای که خوندم خیلی لطیفه در ارتباط با عظمت معصومین، مخصوصا خمسه طیبه و از جمله حضرت مجتبی علیه السلام. آیه در سوره مبارکه صاد هست، استکبرت ام کنت من العالین. خطابی است از خداوند متعال به شیطان. به شیطان این چنین خطاب شده که ما که گفتیم به حضرت آدم سجده کنید و همه فرشته ها اعلام کردیم که سجده کنید، تو که سجده نکردی چی شد؟ اگر از جزء گروه عالین برترین ممتازترین بودی مشکل نداره، به اونا نگفتیم سجده کنن. ولی اگر نه تکبر کردی، جز اونا نبودی، کبر ورزیدی، اون وقت محکومه. از تکبرت ام کنت من العالین یک مقداری نیاز به دقت داره، ولی به حمد الله جمعی که هستید زمینه گفتن مطلب هست. به الله با چیزی دیگری شروع میکردم و لذا اول هم آیه‌ای که خواستم انتخاب کنم با توجه به همین بود که دیدم جمع به فضل الهی جمعیست که زمینه یک مقدار دقت در کار هست. حالا دقت میکنید، پس خطاب شده به فرشته ها که سجده کنید به آدم. شیطان هم روی حساب ظاهری که بود جزء جمع فرشته ها بود، شیطان سجده نکرد. به شیطان خداوند می فرماید تو که سجده نکردی چی شد؟ برای این بود که کبر ورزیدی محکومی، مردودی. اگر نه جزء گروه عالین بودی مشکل نداری. اینجا نکته لطیفی که هست اینه، من یه وقتی فکر میکردم که خلقت نوری که ائمه دارن، خلقت نوری که برای اولیاء خدا هست، این در قرآن آیا ریشه‌ای داره یا نه؟ چون در روایات شیعه سنی خلقت نوری برای پیغمبر اکرممون ثابت شده است. برای همه معصومین هم باز بعضی از اهل سنت دارن. در هر حال خلقت نوری، همونی که در زیارت حضرت زهرا علیها السلام که میخوانیم که خداوند شما را امتحان کرد قبل از این که خلقتون کنه، امتحنک الله قبل ان یخلقک. این سوال میشه که یعنی چی؟ خدا شما را امتحان کرده قبل از خلقتون چی میشه؟ بله، یعنی قبل از خلقت دنیا یک خلقت نوری داشتن که در اون خلقت نوری خداوند حضرتش را آزمایش ها نموده است. امتحنک الله قبل ان یخلقک. این مسئله خلقت نوری که هست آیا در قرآن ریشه داره یا نه؟ تو این فکر بودم، دو تا آیه برخورد کردم که از اون دو آیه این ریشه استفاده می شد. یکیش همینه که دارم میگم، و آن این که پس تو از عالین بودی مشکل نداری، یعنی برترین، بهترین، یا این که کبر ورزیدی میشی محکوم. پس معلوم میشه که ضمناً یک گروهی به عنوان عالین که به اونها امر نشده سجده بکنید بودن. نکته اینجاست، فرشته ها که بهشون گفته شده سجده کنید، اینجا قرآن میفرماید که استکبرت ام کنت من العالین، یعنی ما به اون عالین نگفتیم سجده کنن، جمع ممتازی که به اونا نگفتیم به آدم سجده کنید، جز اونا بودی مشکل نداره. پس معلوم میشه یک گروه ممتاز به عنوان گروه عالین قرآن داره میگوید بوده. این ریشه ایست برای خلقت نوری. اون وقت پس ریشهش در قرآن، تبیینش در حدیثه. جمعی خدمت پیغمبر اکرم بودن، یک کسی سوال کرد که یا رسول الله من العالین، این جمع عالین که در این آیه شریفه است اینا کیان؟ پیغمبر اکرم فرمودن اینها جمعی هستن که 2000 سال قبل از خلقت آدم خلق شدن و اساساً احترام آدم به خاطر اینه که نور اینها در صلب حضرت آدم و این جمع عالین. پیامبر اکرم فرمودن انا و علی و الحسن و الحسین، انا و علی، انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام، گروه عالین اینا. نتیجه چی شد؟ پس آقا حضرت مجتبی علیه السلام در این آیه شریفه اشاره شده که ایشان جزء گروه عالین که خلقتشون قبل از خلقت حضرت آدم. این یک مسئله بسیار مهم و لطیف. این آیه که در شخصیتشون اشاره ای داشت به این صورت به عرضتون رسید. اما اون حدیثی که عرض کنم از وجود مقدس حضرتش که دیشبم اشاره کردم، گفتم که احادیث مهم در مباحث بسیار مهمه اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، همه چیز از آقا حضرت مجتبی علیه السلام داریم. یک حدیث دیشب خوندم، حدیث امشبمون، لاخ الخير الذي لا شر فيه، الخير الذي لا شر فيه الشكر مع النعمة والصبر عند النازل. سیار مطلب فوق العاده ای در این عبارت کوتاه هست که حالا انشاءالله امیدوارم که بتونم تو این فرصت بازش کرده باشم. الخیر الذی لا شر معه الشکر مع النعمه و صبر عند النازله. حضرت فرمودن اون خیر و برنامه‌ای که هیچ درش بدی نیست، که اگر کسی این برنامه رو عمل کند هیچ بدی نمیبینه، خیری که شری در آن نیست. حالا مثل این که یه مقدار جا اونجا کم هست، یه صلوات و سه تا صلوات بفرستید، همینطور که نشستید تشریف بیارید جلوتر مداری بند. اللهم صل یک کم دست رو بریم دلوتر اینجا آنجا خدا به همه تون خیر دنیا، خداوند متعال به همه تون خیر دنیا و آخرت عنایت فرماید. صلوات دیگری هم برامد کنید. مطلب این شد که اون کاری که اگر انسان اون کار رو تصمیم بگیرد، اون برنامه‌ای که اگر انسان با اون برنامه زندگی کند، هیچ شری در زندگیش نخواهد بود. خیر بی شر. خیلی خوبه. الخیر الذی لا شر معه. سخن شخصیتی است که هرچه میگوید حق محض است و محض حق، هرچه میگوید استوار و بر اساس عقل محض و محض عقل. سخن شخصیت جامع همه حقایق، سبت اکبر پیغمبر اکرم، دومین وصی پیامبر گرامی حضرت مجتبی است. حالا این چیه؟ برنامه ای که اگر کسی اون برنامه رو عمل کنه هیچ بدی نمیبینه، کل کارها میشه خیر. الخير الذي لا شر معه الشكر مع النعمه والصبر عند النازل. این تکرار میکنم گاهی عبارت مطلب به خاطر اینکه در ذهن ها بمونه، ولو برای بعضی از عزیزان تکرارش ممل، به اصطلاح همون مرتبه اول که عرض میکنم مطلب رو میگیرن، ولی عموم نیاز به تأکید و توضیح و تکرار داره. در هر حال اگر انسان برنامه‌اش این باشه که اگر در حال نعمت هست شکر کنه، و اگر در حال گرفتاری صبر کنه. تمام عمر انسان هم از این دو شی بیرون نیست، یا در راحت است یا در ناراحتی، یا در نعمت است یا در گرفتاری. اگر در نعمت شکر کند و در گرفتاری صبور باشد، با توضیح کرد میکنم انشاءالله، همش براش خیر میشه، هم اون نعمت براش مفید میشه، هم اون گرفتاری براش مفید میشه، هر دو براش خیر میشه. خیری که شری با او نیست شکر است هنگام نعمت، صبر است هنگام گرفتاری. حالا یک کمی بازش بکنم. حالا جمله اول، اگر انسان در حال نعمت شکر نعمت نکرد، نعمت می شود نکبت، اما اگر شکر نعمت کرد، نعمت نعمت می شود، اضافه هم می شود. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر پول داره، پول نعمت است. اگر سلامتی داره، سلامتی نعمت است. اگر شهرتی داره، به یک معنا البته نعمت است. اگر قدرت داره، اینا خودش نعمت. حالا این نعمت ها را اگر به جای خودش به کار گرفت، سود میبره. اگر شکر نکرد، یعنی به جای خودش به کار نگرفت، که شکرش گفتم معناش اینه که به جای خودش به کار بگیرد، اگر شکر کرد به جای خود به کار گرفت، نعمت پول را خوب استفاده کرد، بهره میبره. سلامتیشو در راه طاعت خدا مصرف کرد، سود میبره. از شهرت و قدرتش در راه خیر استفاده کرد، سود میبره. اما اگر چنانچه این نعمتها را شکر نکنه، همین نعمتها میشه نکبت، سرمایه میشود وسیله فساد، و قدرت میشود وسیله طغیان، و همه امکانات می شود وسیله شر. پس اگر چنون چه در نعمت انسان نعمت را در جهت صحیح خود به کار گرفت، که شکر معناش اینه، به اضافه این که الحمدلله رب العالمین هم به جد می گوید، چی شده؟ از این نعمت استفاده کرده، شری توش نیست. حالا به جمله دوم میرسیم، همین یک کمی بیشتر بازش کنیم. شکر دو جوره. یک شکر، شکر لفظی است که با دل همراه باشه، این خیلی خوبه، بسیار هم خوبه، ولی وقتی خوبتر است که به اضافه این که الحمدلله میگوید انسان، شکر به زبان می کند و دل، به اضافه این به کار می گیرد نعمت را در جهت صحیح، اون وقت است که شکر کامل میشه. شکر اول این شد، گفتن الحمدلله جدی، این خیلی خوب. گاهی میشه البته انسان الحمدلله میگه ولی به معنی گله، اون که هیچی، اون که شکر نیست. حالت چطوره؟ یه جوری الحمدلله یعنی خیلی گلمم دارم، و الحمدلله یعنی کارا ردیف نیست و ولی بسیار ناراحتم، و منتها با کلمه الحمدلله میگه. معروف است که خیلی خسته نشده شدید که یک کسی رد میشد، دید یک آقایی یک الاغی داره و بار الاغش هم گندم، و گندم ها ریخته رو زمین، زمینم خاک و ریگ و قاطی اینا شده، این به زحمت داره این گندم ها جمع میکنه، و میدونست که این جناب غیر از همین گندم هم چیزی نداره، مرد ضعیفیست، فقیریست. آمد جلو، نگاه میکرد دید همه تو که داره جمع میکنه میگه الحمدلله گفت بارک الله به تو که وای که میدونم هیچی نداره الوی گندما، اینا هم که ریخته تو خاکا و ریگها حالا داری به زحمت جمع میکنی، بازم آدم خوبی هستی، گله نمیکنه از خدا، میگه الحمدلله. گفت خودش میدونه چی میگم، خود خدا میدونه چی میگم، یعنی دارم گله میکنم بارم او گیچ. اما اگر چنانچه نه به زبان و جدی انسان گفت الحمدلله، خیلی عالیست. از اون جملات و بیانات بسیار ارزنده و حالات بسیار خوب حالت شکر. حالا مخلوطش دارم میکنم با داستان که خیلی اذیت نشده باشید و جریان خیلی لطیفیست که حالا براتون میخوام عرض کنم. داستانیست که شنیدنش خوبه. و وقتی که من خیلی صحبت میکردم که حالا من صحبتی نمی کنم، اینا استثنائیست، این پنج شب اینجا و ده شب روزهایی که میرم دیگه من دوران سال جایی رو صحبت نمی کنم. در هر حال اون وقتا زیاد میگفتم این حدیث که جمعی خدمت حضرت صادق علیه السلام بودن در منا میان خیمه، یک گدایی رد میشد، سائلی رد میشد، چشمش افتاد آقا حضرت صادق و جمعی هم خدمتشون وارد خیمه شد، بابا یه چیزی مرمت کنید. حضرت هم یه مقدار انگور بود مقابلشون تو خیمه، تو جمع اصحاب یه مقدار انگور برداشتن فرمودن بگیر. این یه نگاه به انگور کرد و یه نگاه به حضرت کرد، گفت امکان درهم، گفت پولشو بدید، انگور نمیخوام. شده که آدم مثلا یه چیزی نانی میده به فقیر میگه پولشو بده. حضرت فرمودن یسع الله لک، این یک نوع بیادبی کرد، حضرت میخوان تربیتش کنن، فرمودن خدا بهت بده، یسع الله لک. از خیمه رفت بیرون، یکم که رفت محمودان این وقتا اینجور سائلا میگن صدا میزنن، دید صداش نزدن، خودش دیگه برگشت گفت حالا همون انگور رو بدین، همون انگور رو بدین. حضرت فرمودن یسع الله لک، خدا بهت بده، و ندادن. از کدوم میخوان تربیت کنن که دیگه اینجور کارایی نکنه، بیادبی نکنه، نعمت خدا رو نادید نگیره. این چی رفت دیگه؟ یسع الله لک. سائل دیگری آمد، حضرت و جمعی آمد توی خیمه، بابا یه چیز مرحمت کنید، یه مقدار انگور برداشتم بگیر. گرفت گفت الحمدلله رب العالمین. حضرت فرمودن بیا جلو، کل انگورا رو برداشتن، دامنتو بگیر، ریختن تو دامنش. گفت الحمدلله رب العالمین، از این حمد جدی خوششون میاد و خوبه. بعد به غلامشون فرمودن چقدر پول همراهت؟ گفت فلان مبلغ. فرمودن همه شو بده به این سائل. گفت همه شو بدم؟ فرمودن بله همه شو بده، همه پول رو داد به این سائل. سائل گرفت و گفت الحمدلله رب العالمین. حضرت دست بردن، لباس روی بدنشون در آوردن، خودشون تای پیرهن، این لباس رو تاش کردن به قول بنده، دادن به این سائل. این سائل گرفت و باز گفت الحمدلله رب العالمین، شما خاندان لطف و کرم و چنین و چنانید. شروع کرد تعریف از خود حضرت. اصحاب گفتن وقتی به تعریف خود حضرت رسید بازی درس دیگه دادن حضرت، دیگه ادامه ندادن. ولی اگر همچنون الحمدلله و ادامه میداد، خود حضرت رو تعریف نمی کرد که اونم خوب کاری کرد، تعریف کرد، بسیار کار خوبی کرد، اگر اینجور پیش نمی آمد، هر چه به دست حضرت صادق علیه السلام میرسید میدادن به این به خاطر الحمدلله جدی. پس الحمدلله خیلی خوب، قفلت نکنید، یادمون باشه شکر نعمتها به همون زبان و جدی دل خیلی مهمه. اونقدر هم این جمله مهم است، باز حیف آمد که عرض نکنم، آقا از صادق علیه السلام به یک کسی فرمودن که دوست داری ذکر یادت بدم که هر که نماز میخواند تو رو دعا کند، هر که نماز خونه تو رو دعا کنه، تو نمازش دعا کنه. و بسیار خوب فرمودن الحمدلله. چرا؟ چون هر که نماز میخونه میگه سمع الله لمن حمده. معنی سمع الله لمن حمده تو ادبیات که بودیم میگفتیم یعنی استجب، یعنی خدایا هر که حمدت میکنه جوابشو بده، حرفشو گوش کن. دعا میکند این نماز خان برای کسی که میگوید الحمدلله. اینه که از الحمدلله جدی قفلت نکنیم. خب پسی شد، پس شکر بسیار خوب، فوق العاده مهم. حالا این شکر زبانی گفتیم همراه با دل خیلی خوب، اون وقت اگر نعمت رو انسان در راه خودش مصرف کرد، این شکر حقیقی و کامل، یعنی پول در راه خدا، زور در راه خدا، شهرت در راه خدا، سلامتی در راه خدا، چی میشه؟ همش میشه خیر، همش میشه خیر. پس خیری که درش شر نیست یکی چی شد؟ شکر هنگام نعمت، که همش میشه خیر. که گفتیم اگر چنانچه اینجور نباشه نعمت بر میگردد به نکبت، یعنی اگه شکر نکنه. جمله دوم که عرضم رو جمع کنم و الحمدلله فیض هم آماده شده، که فرمود و نیز خیری که در شری نیست این است که اگر گرفتاری رخ داد انسان صبور باشه، استقامت کند، گرفتاری سبب گله او از خدا نشود، گرفتاری سبب دست زدن به کار نادرست نگردد، گرفتاری موجب این که انسان به گناه بیفتد نشود، بلکه در گرفتاری ها استقامت داشته باشد در انجام وظیفه‌اش. اگر اینجور شد اون گرفتاری که صبر درش باشه چی میشه؟ میشود رحمت، میشود خیر، اجر میبره. تا اونجایی که و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. یعنی اگر کسی در موقع گرفتاری ها صبور بود و گناه نکرد و تکلیفش انجام داد، رحمت خدا برش نازل میشه، درود خدا برای اوست، هدایت برای اوست. یعنی سه مسئله مهم، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. چی شد؟ اگر در گرفتاری صابر شد اون گرفتاری در باطن برای او میشه چی؟ رحمت. بنابراین الخیر الذی لا شر معه الشکر مع النعمه و صبر عند النازله. یک دنیا حکمت در این بیان شریف کوتاه حضرت مجتبی علیه السلام وجود داره. اینه که انشاءالله تصمیم بیشتر بگیریم بر نعمتها شاکر باشیم، و در مقابل گرفتاری هم صابر باشیم. اون وقت است که ضرر نمی کنیم و هرچه برامون پیش بیاد خیره. حالا اینم عرض امشبمون. فردا شب هم که در ارتباط با آقا هست رضا علیه السلام از کردم، امیدواریم که از زندگیشون بیاناتشون بهره بگیریم. خدایا توفیق استفاده از این مکتب علم، مکتب فضیلت، مکتب حقیقت، مکتب تکامل، مکتب رشد، یعنی مکتب اهل بیت علیهم السلام و هممون کرامت بفرمایید. خب حالا یه جمله مصیبتی که عرض بکنم و عذر میخوام هم از تأخیرم هم از این که اگر باز در این حال اطالهی صحبت، مخصوصا بعضی از آقایان و بزرگان و آیاتی که تشریف دارن و صحبت بنده براشون اگر ملالت آور بوده، ولی حدیث ها هیچ کس از خوبان از حدیث ملالتی براش پیش نمیاد. امیدواریم که همه و هممون در جمع علاقمندان به معصومین علیهم السلام از مکتبشون همیشه بهره‌مند باشیم. حالا مسئله عزاداریمون فیض آماده است. من اشاره میکنم به مصیبتی و انشاءالله به فیض خواهید رسید و آن اینه که امشب هم تعبیر میتونیم بکنیم که شامگاه رحلت و شهادت پیامبر گرامیمون و هم آقا حضرت مجتبی علیهم السلام، و در هر دو جریان بعد از انتقال این عزیزان به عالم بعد برای کسانشون بسیار بسیار دشوار بود. مشخصه پیغمبر اکرم که گرفته شده از این خاندان عزیز و از عزیزانشون برای اونها چقدر دشوار و مشکل بود، رنج آور بود. چقدر بی حضرت زهرا علیها السلام ناراحت بودن، چقدر متاثر بودن، آقا حضرت امیر، آقا حضرت مجتبی، بقیه عزیزان، سید الشهدا و دیگر عزیزان. و در شام شهادت حضرت مجتبی علیه السلام هم که تعبیر بکنیم، اونجا هم همیتون طبیعی است. یک بزرگی عزیزی در خانه وقتی فوت میشه، وقت بعد از فوت یک حالت اندوه و غم در کسانش در اون خانه حاکم میشه. اینا دور هم میشنن به یاد این عزیز، گریه میکنن، زانوی غم بغل میگیرن، حرف میزنن. ولی میخوام عرض کنم که همه اینها که بوده، ولی تو خانه خودشون در جمع خودشون عزیزانی دور هم بعد از اینکه برنامه هاشون انجام دادن به هر صورتی که بوده، آنچه که هیچ مثلی ندارد، مانندی در گرفتاری و عزا ندارد، همونه که آقا حضرت مجتبی فرمودن که حسینم لا یوم که یوم که یا عبا. اما کربلا چه خبر بود؟ بعد از شهادت آقا امام حسین علیه السلام آیا شد که دور هم بنشینند و برنامه های مربوط به عزیزشون انجام داده باشن؟ خیر، بلکه بعد از شهادتشون ریختن میان خیمه جمعی زنها بچه ها ببینن این لشگر خونخوار ریختن میان خیمه. اگر اوقات عزا نبود نمی گفتم. در مقاطع نوشتن وقتی ریختن تو خیمه ها، اینا دو تا تصمیم خطرناک گرفتن. یک این بود، گفتن زنها بچه ها همه رو تو خیمه جا بدیم، خیمه رو آتش بدیم. لا اله الا الله. ولی بعضی از خداشون مانع شدن، گفتن دیگه نیاز به این کار نداریم. چرا این کار بکنیم؟ نیازی نداریم. نگذاشتن که این کار انجام بشه. کار دوم انجام دادن که بسیار سخت بود، نمیدونم درست بگم نگم، بسیار دشوار بود، و آن این بود که بدن جوانای بنی هاشم اینا تو یه خیمه بود، یعنی حضرت علی اکبر، جناب قاسم و اون جعفر، اینا تو یه خیمه بدناشون بود و این بدنها سر به بدن ملحق بود. بمیرم جلو چشم این زنها، این سرها را از بدنها جدا کرد. این بچه ها زن هم یه روز نبرد و نیرا برد هنه یه روز نبرد و نیرا برد. اگه تو خانه آتش زوزی بشه این بچه های کوچک چهال بیدا میکنن، بزرگ ها چهالی بیدا میکنن. بمیرم گاهی چنین میشه همه به دامن هم پناه میبرن، نمیشن زن ها بچه ها با آغوش هم پناه میبرن. و حسین ها